سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خطبه فدکیه. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگه بخوایم یه دورنمایی داشته باشیم نسبت به دوران جاهلیت و فرهنگ جاهلی که عرض کردیم، بزرگترین رقیب اسلام همیشه همین فرهنگ جاهلی بوده که بحثش شبای قبل گذشت. در واقع ببینید دو تا جریان به این عالم حاکمه. اصل درگیری، اصل جنگ، اصل نزاع، اصل مخاصمه مرکزش دو جاست. درگیری الله و طاغوت. اصل درگیری اینجاست. طاغوت فرمانده کلش ابلیسه و جنودش. و فرهنگی که تو دست ایناست به عنوان ابزار فرهنگی که باهاش کار میکنن، اسم این فرهنگ رو میذاریم فرهنگ جاهلی. وقتی که فرهنگش حاکم میشه و رو اون اساس زندگی میکنن، به اون منطقه که داره با اون فرهنگ زندگی میکنه میگیم جاهلیت. اون دوره میشه دوره جاهلیت. در برابرش میشه ولایت، که حالا ما اسمش رو اومدیم گذاشتیم دوره عاقلیت، فرهنگ عاقلیت، فرهنگ عاقلی. اینا بحثایی بود که جلسه قبل بهش اشاره کردیم. در واقع هر جا ولایت حاکم نباشد آنجا میشود بفرمایید جاهلیت. صدر و ساقه خطبه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها همش درگیری فرهنگ عاقلیت و فرهنگ جاهلیت، فرهنگ ولایت و فرهنگ جاهلیه. دیروز عرض کردم فرهنگ جاهلی به این معنا نیست که ما بیایم نگاه کنیم ببینیم کیا رو به روی پیغمبر وایستدن فقط اونا رو بهشون بگیم جاهلی، یا کیا رو به روی ولی وایستدن فقط به اونا بگیم جاهلی. اتفاقا خیلی از خود کسایی که پای رکاب ولی هستن هم در زمره جاهلی محسوب میشن. ممکنه بعضی از اینها ماتمی تدن جاهلیه باشن، خود اینها به مرگ جاهلی بمیرن. و تعبیر خیلی دقیق بود که دیروز عرض کردیم، من ماتم ولم یعرف امام زمانهی. معیار جاهلی زندگی کردن و جاهلی مردن معرفت امام، نه پای رکاب امام بودن، نه امام رو دوست داشتن، نه با امام ارتباط داشتن. اینا هیچ کدومش معیار نیست. معیار چیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی. خب آقایون اهل علم بفرمایید مفهوم مخالف این چی میشه؟ جا؟ آفرین. از اون طرف میگه که اگه بمیره معرفت نداشته باشه مرگ جاهلیه، از این طرف اگه بمیره معرفت داشته باشه مرگش چیه؟ مرگ عاقلیه، که اینو در فرهنگ قرآن بهش میگن شهادت. همینه که فرمود من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. مات شهیدا، هر کس با حب اهل بیت بمیره شهید از دنیا رفته. ولو کان فی فراشه، حتی اگه تو بسترش بمیره، حتی با مریضی از دنیا بره، با تب از دنیا بره، با سکته از دنیا بره، نوع مردن مهم نیست، کیفیت مهمه. و این از اون معارف عجیب قرآنی که فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون، وصیت یعقوب به بچه هاش. خیلی داستان زیباییست. یه وصیت داره هست یعقوب به بچه های خودش که این وصیت حضرت یعقوب میشه سرلوحه زندگی هست یوسف. اینو اون بالا قرار داده، روی این اساس داره زندگی میکنه. وصیت از یعقوب چیه به فرزندانش؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حال اسلام، با اسلام بمیرید. پس همین هست یوسف وقتی که به قدرت میرسه، اون حالتی که به سجده میفته و اینها، تعبیرش اینو میفهمه که رب توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. اونجا ببین، اونجا که به قدرت رسید و دیگه وقتی که او حاکم شده، او نشون میده که حالا که من حاکم شدم، به خود من یه حرفی حاکمه. به خود من چه حرفی حاکمه؟ توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. توفی در حال اسلام، مسلم مردن. در هر صورت این حالت، حالت شهادته. حتی اگه طرف گلوله بخوره این حالو نداشته باشه شهید نیست. اگه گلوله نخوره این حالو داشته باشه بمیره شهیده. این معیار نوع مردن ما به این برمیگرده. حالا این آقا سالهای سال با امیرالمومنین بوده، کشته هم شده، معرفت نداشته. خب این در زمره کیاس مات میتتن جاهلیه، چون لم یعرف امام زمانه دیگه، امام زمانشو نشناخت، امام زمانش رو نشناخت، ما تمیتتا جاهلیه. معیار اینه، معرفت امام. حالا فاطمه زهرا روبروی آدمایی وایساده که اینا معرفت به امام زمان ندارن، ولی ادعای پای ولایت بودن و ولایت پذیری رو اینها دارن. تعابیر اونجا خیلی زیباست که فاطمه زهرا پته اینا رو آب میریزه. اف حکم الجاهلیت تبقون، شما که همش دنبال حکم جاهلی چی شد؟ افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، شما که برگشتید به دوران قبل از پیغمبر. اینا فرمایشات فاطمه زهرا توی خطبه فدکی است. خب حالا حضرت صدیقه سلام الله علیها دارن مبارزه میکنن با فرهنگ جاهلی. با چه متدی اومدن جلو؟ با فرهنگ ولایی. این دوتا همیشه با هم درگیر بودن. عرض کردم اصل درگیری، درگیری الله و طاغوته. این درگیری، این دوتا منشور دارن، به قول معروف بخوایم اینجور بگیم، هر کدوم یه منشور، یه فرهنگی دارن که این فرهنگا با هم دیگه درگیر میشن. الله فرهنگی داره به اسم فرهنگ ولایت، ابلیس فرهنگی داره به اسم فرهنگ جاهلیت. این دوتا همیشه با هم دیگه در جنگه. تعبیر خیلی زیباست امام باقر علیه السلام فرمودن که وقتی مهدی ظهور میکنه، با اون اصطلاح خاص فرمودن، اون کلمه خاص فرمودن، اون وقتی ظهور میکنه با جاهلیت مدرن میجنگه. حالا تعبیر مدرن ترجمه شه جاهلیت جدید، جاهلیت اخرا. ببینید قرآن هم خیلی قشنگ به این تعبیر پرداخته، میفهمن که جاهلیت اولا، حالا بهش میرسیم تعبیرش رو انشالله. تعبیر قرآن در مورد اصل جاهلیت قبل از پیغمبر جاهلیت اولاست. اولا هم مؤنث اوله. یعنی چی؟ یعنی این یه جاهلیت بوده که بعدش جاهلیتی می آید، که این در روایات ما فهمونه که جاهلیت قبل از عصر ظهوره، که این جاهلیت اخراست. بعد امام باقر علیه السلام فهمونن جاهلیت اخرا از جاهلیت اولا بدتر و سختر و سنگینتره. چقدر تعبیر عجیبه. سوال شد از وجود نازنین امام باقر علیه السلام، جلد 53 بهاری روایت نقل شد. سوال شد که آقا برای چی؟ امام باقر علیه السلام فهمیدن کاری که مهدی ما داره خیلی سخته تا کاری که پیغمبر اکرم داشت. فرهنگی که حاکمه بر دوره‌ای که مهدی ما ظهور میکنه خیلی بدتر از فرهنگی که بر دوره قبل از رسول الله حاکم بود. سوال کردن برای چی؟ حضرت فهمیدن که چون رسول الله وقتی قیام، وقتی ظهور کرد، با کسایی درگیر شد که سنگ و چوب و بت میتراشیدن و میپرستیدن. اینا اینجور آدم، این جاهلیت اولا. تو جاهلیت اخرا مهدی ما وقتی ظهور میکنه با کسایی درگیره که آیه قرآن میتراشن میپرستن. بعد تازه توضیح دادن فهمیدن که اینا کسایی هن که روبروی مهدی ما وای میستن، بعد میگن به حکم قرآن خونه تو باید ریخته بشه، به حکم قرآن شما مرتد، به حکم قرآن حرفت غلطه، به حکم قرآن دروغ میگی، به حکم قرآن امام نیستی، به حکم قرآن همه آیاتم بلده. عجیبه، موجودات پیچیده‌ای پیدا میشن، موجودات خفن. با آیه قرآن روبروی امام معصوم وایساده و تفسیر میکنه، میگه من 50 تا تفسیر دیدم برای آیه قرآن، چی میگی شما؟ بیا برو بابا. جاهلیت مدرنینه. خب چرا تعبیر جاهلیت رو واسش به کار بردن؟ آقا این دیگه جاهل نیست که، این اتفاق عالمه. ببینید جاهلیت رو اون تعریف که ما کردیم که این تعریف که باید داشته باشیم انشالله. جاهلیت یعنی هر وقت که تحت ولایت نباشی، حتی اگه تو دستت قرآن باشه، با قرآن داری میری جلو، ولی قرآنت چسبیده به ولایت نیست، شما هم جاهلی اگه بمیری ماتنی تتن جاهلیه. آقا این که عالم بود، اصلا عالم نیست، جاهله. این اصلا این عالم نیست، جاهله، علم نداره. اتفاقا داستان خیلی عجیبه. ببینید دشمن قرآن رو قبول داره، دشمن پیغمبر، سرسخت ترین دشمن پیغمبر قرآن رو قبول داره، ولی میگن قرآن نباید به تو چسبیده باشه. قرآن از تو جدا، تو جدا، قرآن جدا، ما قرآن نوکر چمس. خیلی جالبه. آل سعود سالیان سال قرآن چاپ میکنه، حاجی ها میرن بهشون هدیه میده، پخش میکنه، کل عالم قرآن آل سعود گرفته، مفت و مجانی، هرچی پول لر بودن قرآن چاپ کردن. و تو بحرین جوون بحرینی وایسره رو برون نظامی سعودی، قرآن دستش گرفته، بالا گرفته که یعنی من قرآن دارم نزن، با تیر میزنه قرآنش رو تیکه تیکه میکنه. آقا یعنی چی اون وقت؟ یعنی همین، یعنی قرآن تو وصل به اهل بیت، یعنی همین. این قرآن اینجور قرآن ها نداشتیم، قرار نبود، قرار بود قرآن یه تکی کاغذ بین دفتین، این همین که بین دو جلده، ما این نوکرش هم هستیم. اینی که چسبیده به امام معصوم باشه، تو بخوای هرچی از این گفتی صاف بریم در خونه امام معصوم، ما از اینجور حرفا نداشتیم، اینجوری میشه. بعد قرآن هم چقدر قشنگ این توطئه اینا رو برای ما برملا کرده. تو سوره نساء محمد و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الیکم من ربکم و الى الرسول، به اینا میگیم که آقا بیاین، آقا این منافقین بیاین همه با هم دیگه یه جا جمع بشیم، شور و صلاح و مشورت اینجور حرفا بکنیم، کارو تمومش کنیم، با هم خوب بشیم. محور وحدتمون هم چی باشه؟ قرآن و پیغمبر. دور این جمع بشیم، همه هم خوب بشیم. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الیکم من ربکم، این قرآن، و الى الرسول، اینم پیغمبر. رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا. منافقی میگن قرآن رو هستیم ولی تو نه. عجیبه، قرآن و نوکرش هم هستیم. آیه رسول الله بفهم کنار شما، ما نوکر قرآن هم. ما با قرآن مشکل نداریم. ببخشید این رسول الله بدون قرآن هیچی نیست، این قرآن هم بدون رسول الله هیچی نیست. میگن همون چون هیچی نیست ما قبولش داریم، میگن چون هیچی نیست قبولش داریم. همین میشه که قاری قرآنه ما تمیتتن جاهلیه، مفسر قرآنه ما تمیتتن جاهلیه. برید شما ببینید دیگه مکه و مدینه و قرآن میخونه از زیر و زبر، و قرآن زبر بخواند با 14 روایت، او میکشه آدمو، گریه میکنه، اشک زاری، ناله. آقا چه قرآنی بلدن اینا؟ قرآن تو کمرت بزنه، رب طال القرآن والقرآن یلعنه. قرآن میخونه، قرآن نفنش میکنه، قرآن نفنش میکنه. اینا که ببین کلمات و اینا که چیز نیست که یه وقت گول نخوریم. ما فکر کنیم مثلا چهار تا جمله قرآنی یاد گرفتیم تمومه، این تمام من الان عالم شدم. خب یعنی چی؟ یعنی من الان قرآن بلدم، شما بیاین سوره های مختلفو بیام من ترجمهشو بلدم، تفسیرشو برات بلدم. آقا اینا اونم هست، اونم گیر میاد پای رکاب خوارج. کمیل با امیرالمومنین سحر تو جنگ نهروان، جنگ با خوارج، اومده بودن بیرون قدم میزدن دور خیمه ها، یه صدای قرآنی میومد دل میبرد. آقا قرآن میخونه، یعنی عبدالباسط هفت ورژن بره جلو و بیه جلو این لنگ بندازه، هفت ورژن که جلو بره قرآن میخونده، دیوانه کننده. بعد کمیل یه لحظه بایستاد، آقا چه قرآنی میخونه؟ بیا بریم کمیل امیرالمومنین فهم، بیا بریم. میگه رفتم جلو، جنگیدیم، جنگ نهروان از عجیبترین جنگ های تاریخه، حکایاتی داره، حالا بمانه. امیرالمومنین تو یه حمله اینا رو قلع و قمع کرد، از بین چند هزار نفر فقط 3 نفر زنده مونده. هیچ جنگ اینجوری نشد، یه دفعه اصلا بپاشن بعد از بین همون 3 نفر یه نفرش رو قاتل امیرالمومنین. این همه امیرالمومنین جنگ داشت، جنگای نصف تیکه پاره که نصفشون زنده مونده، هیچ کدوم اونجا جرأت نکردن امیرالمومنین بکشن. این جنگ همشون کشته شدن، 3 تاشون موندن، 3 تا شدن. یکی حمله کرد به معاویه، که حمله کرد به امرواس، که حمله کرد به امیرالمومنین، اون دو تا زخمی شدن امیرالمومنین شهید. اصلا عجیب غریبه، اصلا کلا عجیب غریبه جنگ نهروان. یکی از عجیب غریب بیاش همیناست، همینجاست. کمیل میگه کشته های نهروان از کنارشون رد میشدن، امیرالمومنین رسید بغل یکیشون، وایساد به من گفت، فرمود امیرالمومنین کمیل ببینش، گفت نگاه کن اون چهره کریه حالت به هم میخوره. فرمود این همون قاری اون شبیه ها، صداش میومد حال کرده بود، این همونه. این چون قرآن ها اونقرم هست. احمد اومده بود میگفت که آقا چه شما انقدر شاه رو نفرین میکنی؟ شما میدونین یکی رو بهش پول دادن 24 ساعت سر قبل شاه قرآن میخونه؟ خیلی وضعش درست حسابیه. شما کدوم یکی از آخوندتون 24 ساعت سر قبلش قرآن میخونه؟ نه. حالا میدونی حکایتش چیه که این قرآن که میخونن بالا سرش تک تک آیات، البته خوبه قرآن مثل میت خونده بشه، اولین اثرش واسه خود آدم خیلی خوبه، آدم قرآن بخونه هدیه کنه به ارواح بزرگان و علما، اول از همه خود معصومین هدیه به اونها بشه، بعدش هم بزرگان و خوبان، خیلی برکات و آثار عجیب داره. خب حالا یه آدم یه مشتبهه، نمیدونیم خوبه یا بده اون طرف، واسهش قرآن بخونم هدیه کنیم، چیکار کنیم؟ شما بفرست به میزانی که خودش قرآنی باشه دریافت میکنه، میزانیم که نباشه چوب میشه میخوره تو سرش، شما هم ثوابتون میبرید. یه وقتی با یکی از بزرگان سری قبلی شاهی، اسمشو نمیگم شاید آدم خوب باشه غیرتش نشه، ولی شما هم فهمید که این شاه فلانی ها اینجا دفنه، گفتم آقا فاتحه بخونیم نخونیم؟ فهمید بخون خوبه، میخوره نخوردن چوب بخوره، اگه درست حساب نمیم چوب میخوره، اگه خوب باشه توت میخوره، توت میشه اون طرف بهش میدن، اگه بد باشه چوب میخوره، تو هدیه تو بکن. البته حالا راه بیاسم مثلا یک جز قرآن هدیه به حضرت شمر ابن ذوالجوشن، نمیدونی یا چوب میخوره یا توت میخوره، آقا اینا دیگه مشخصه دیگه، اونی که مشخصه که واسه هدیه نمیفرستن که، اونی که شک داری. خلاصه آیه میخونن سر قبر این آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب این آیه درسش میخونن، به به عجب صوتی هم داره. خب آقا بسم الله، ببینم و ذروا البیع بودی یا نه ظهر جمعه؟ کار کاسبی ول کنی بپری نماز جمعه نبودی، چوب کن بزن تو سرش. اینه دیگه قرآن که هدیه میکنن همین میشه. اهل نماز جمعه بودی؟ بله آقا. آقا یه طبق توت بیارید براش. این مدلیه قرآن که هدیه میفرستی، این مدلی میشه. خلاصه این وقت جوگیر نشین با این ظاهر قرآن. این اونی نیست که فرهنگ جاهلیت رو میکوبه ها، ظاهر قرآن نیست، یه چیز دیگه است. اون که روبرو فرهنگ جاهلی و مثل تیکه تیکش میکنه، اون قرآنیه که چسبیده به امام معصوم، چسبیده به ولی الله، از تو دل ولی الله داره بیرون میریزه این آیات. اون این قرآن دست آدمو میگیره، وگرنه خیلی جالبه صدام آقا نمیدونی اصلا تو جنگا چه آیاتی این سخنرانی میکرد، با آیات قرآن تحریک میکرد اینا رو، هر زل مؤمنین علی القتال برید بکشید. آقا آیه صدام شما؟ بله آقا ما اصلا نمیدونی یک قرآن. بعد تو همون ایام ورشه بود یه عکسی ازش در یه فیلم ازش در اومده بود که اینو مثلا فرستاده بودن تو اردوگاهاش، اون وقت رزمنده های این خب بالاخره همه که در به داغون نبودن که، یه تعدادی هم بچه درست حسابی حال توش تک و تیک پیدا میشد. اصلا از تلخی های جنگ ما همینه که ما با کسای جنگیدیم که بعضیشون همچین یه خورده نیمچه یه آدم خوبی بودن، شده خود روزی میکنه با اسرائیلی ها به جنگی درو کنی، این بچه عراقی ها بدبخت ها چهار تا بچه از درست حسابی هم توشون پیدا میشدن از سرس اینکه صدام اعدامشون نکنه مجبور شدن بیان به جنگه. خلاصه واسه اینکه بین اینا یه محبوبیتی پیدا بکنه، ولی شو فیلم گرفته بود از نماز خودش، بعد فرستاده واسه اینا، حالا نمازش مدل با کفش، با کفش نماز بخونه، بعد حسن امام موقع فرمودن که بله دیگه آقای صدام نماز میخونه ولی این کفشش رو یک کاش در واقع در میآورد. گندی زد با این کفشش. اینجوری ها میشه. ببین نماز میخونه، قرآن میخونه، حج میره. حالاشون پادشاه های بزرگ کثیف دنیا حجشون ترک نمیشه. اینو بدونین، اینا خوبه ما بدونیم، به دردمون میخوره. اینا ظاهر دین همشون دارن تا اون وقتی که گره نخوره ولی الله، تا اونجاش هستن، تا هرچی باشه. میگه تو عراق فرمانده انگلیسی رد میشد دید از مناره صدای اذان میاد، برگشت به مستشار خودش گفتش که این صدا چیه؟ گفتی چی اعلی حضرت، به حکومت شما کاری نداره. گفت ای کار نداره، من پول میدم روزی 20-30 بار از همین کارا بکنن، من برم بالا بایستن سرصدا کنم. اینجوریه اذان، اینجوری که مشکل نداره. در هر صورت فرهنگ جاهلی با ظاهر قرآن هم حتی درگیر نمیشه، با باطن قرآن درگیر میشه. این همون کاریه که فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه. اونا هم میان ظاهر قرآن رو پخش میکنن، فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد باطن قرآن رو وسط میکشه، بعد اینا هی رو دست میکنن. اصلا جالب بدونید خلفای اول و دوم و سوم، اصلا شما میدونید قرآن رو کی جمع کرده پخش کرده؟ این قرآن رو کرده دست ماست. ها؟ کی؟ عثمان خلفه سوم. عثمان که میدونید الان خود اهل سنت هم همچین خیلی 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 قرآن صدقه این آقا نمیدن، خودشون هم همچین ایشون این قرآن ایشون جمع کرده. حالا دعاش کنیم دیگه. ها؟ ما کربلا رفته بودیم اون سال اولی که باز شده بود، روزای اول بعد از سقوط صدام، خیلی سال پیش. بعد یه مسئول کاروان بی نمازی داشتیم، بی نماز و معتاد و فضایل زیادی داشتیم بنده خدا، خدا روزیتون کنه از اینجور کاروان ها. ما این کاروان ها بریم کربلا، یه مدعی هم بشیم، ایشون هم از رفقای همین مسئول کاروان، دوتایی شب تا صبح با هم دیگه حالاتی داشتن. خلاصه بعد این مسئول کاروان ما اومده و پاشده و از بغل این گشتی های آمریکایی رد می شدیم. خب اون موقع می اومدن می گشتن، ما بعضی اتوبوس ها هم خالی می کردن. بعد مثلا ما رو که می گشتن دست هم اسما تکون می دادن، شربت می آوردن، چیکار می کردن اینا، اون سال اولش. بعد مسئول کاروان ما می گفت دعا کنیم به روی این ننه بابا این آمریکایی، اینا اگه نبودن من شما کربلا می تونستیم، تو نجف میتونستی، ما این همه کشته دادیم یکیشون کربلا نیومد، مفت و مجانی برکت وجود نازنین این حضرات آمریکایی، خدا روزیتون کرده کربلا بیاین. ما گفتم احتمالا باید بشیم از فردا دیگه معمون هم دعا کنیم خدا خیرت بده امام رضا رو کنه، بعدش از مدینه آورده اینجا ممکن بریم زیارتش کنیم، همه رو بشیم دعا کنیم. اصلا شیر چه خدمتی ما که امام حسین که سید و شهدا ما یه زیارت میریم فقط ثواب میبریم، فقط چیز گیرمون میاد، اصلا کلا همین رو خدمت بوده. آیا شما فکر نکنین اصلا جهنم معلم تعطیله عذاب مزمون زحمه، نه همش همش خیر و برکت، حضرت معاویه خیر و برکت، حضرت دوستان دیگه برای بچهشون همه با هم، نه وجود اینا همه منفعت، قرآن جمع کردن اینا، بله خدا خیرشون بده. اصلا این مدل خدا خیریایی که به شمر و معمون و اینا میگیم، اینجور خدمات همشون انجام دادن. این هم خدمات اون ورشه بالاخره امام رضا رو ورشه مدینه آورده اینجا دیگه. ما ایران اینا نمیدونن ایران از کجا نون میخور، جناب مأمون این کاری کردن دیگه. کل ایران یه امام نداشتیم، ما به برکت حضرت مأمون ما الان امام دار شدیم تو ایران. اینجوریه خدمات، قرآن جمع کردن اینا، هر کی هر چیز مصحف داشت اینا دستور دادن جمع بشه بیاد قرآن بشه چاپ کردن پخش کردن. اینا فایده نداره عمو جون. خدای من چقدر ما چی بگم، چقدر فقیریم، چقدر بدبختیم، چیا رو از ما گرفتن. امیرالمومنین روزای اول بعد از شهادت رسول اکرم اومد از منزل بیرون، یه کتابی در دست مبارکش، بعد اینو گرفت و واسه مردم نشون داد و بعد فرمود که مردم این قرآنیه که خودم همش رو خودم ضبط کردم، هر چی شنیدم ضبط کردم طبق همون دستوری که پیغمبر دادن، به نحوی که پیغمبر فرمودن آیات جمع بشه، سوره بندی بشه، جزء بندی بشه، چی بشه اینها. بعد فهمو تفسیر هر آیه ای رو کنارش نوشتم. یه جوریه که دیگه مشکلی تو ارتباط با قرآن پیدا نمیکنه. من دستش گرفتم میرم وارد مسجد شد، اون خلیفه نامرد بگش گفت برو بابا جمع کنی. نه اینا که اینجور قرآن ما نمیخونه به چه درد ما میخونه؟ قرآنی که قرآن بخونه بعد همه علی دوست بشن؟ خودم قرآن داریم شما برو اون قرآن خودشون برشن در آوردن. همین که دست الان در محضرش هستیم همین قرآن اوناست، قرآن امیرالمومنین الان دست امام زمان انشالله وقتی زور بکنن اونو میارن، اون پخش میشه بین ما. کلمه به کلمه تفسیر کرده دیوانت میکنه، نذاشن دست ما برسه. در صورت این فرهنگ جاهلی، حالا در مورد فرهنگ جاهلی خود توضیح دادیم. من یه چند صفحه از کتاب شریف المیزان یادداشت کردم اینجا، هرچی نگاه کردم عرض کردم ما چند سال قبل سلسله مباحثی در مورد عصر جاهلیت داشتیم، چندین جلسه هم سال پیامبر اعظم. بعد از این متن علامه طباطبایی، متن دو صفحه‌ای ایشون، انصافا پربارتر و عمیق‌تر و جمع و جورتر ندیدم. یعنی تو دو صفحه مرحوم علامه اومده چکیده کرده عصر جاهلیت رو صاف آورده جلوی چشم ما. یه نگاهی به این مطالب ایشون بندازیم، دستمون بیاد فضای عصر جاهلی چی بود، بعد بیایم جلوتر به بحث‌های عمیق‌تری برسیم انشالله. دیگه خیلی تو فضای عصر جاهلی نمونیم. البته بعد با سو خود خطبه فلکی خود حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی اشاره به عصر جاهلیت دارن، به مشکلاتی که اینا داشتن. انشالله اونجا بحثو بیشتر بازش میکنیم. الان فقط یه نگاه کلی به عصر جاهلیت داشته باشیم و اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها چجور داره میجنگه با این عصر. این خیلی قشنگه، اگه یه خود روش جلو بریم خیلی بحثامون باز میشه. متن که میخوام خدمتون بخونم مال المیزان، المیزان عربی جلد 4 صفحه 152، مال سوره نساء زیر آیات 2 تا 6. حالا این ترجمه شاید تونستین پیدا بکنیم، این متن رو بخون. البته من کل متن رو نمیخونم، فقط بحثی که در مورد عصر جاهلیت میخونم، چون ایشون اول یه بحثی داره در مورد خود عصر جاهلیت در بین اعراب، بعد یه بحث داره در مورد عصر جاهلیت در بین غیر اعراب، بعد یه بحث دارم اونی که پیغمبر چه شکلی دین رو وارد مردم جاهلی کردن، بعد قدم به قدم چه شکلی دین رو بین اینا جا انداختن. خیلی بحثش قشنگه، فوق‌العاده است. میگم مثلا این از اون مهارت‌های علامه طباطبایی رضوان الله علیه. یه صلوات به روح بزرگوار بفرستیم. الله اکبر. من این متن عربی رو نمیخونم، همینجور از روش ترجمه میکنم. حالا یه خورده ترجمه اگه جملات بالا پایین شد دیگه شلو مشکل نماشه. میفهمم که عرب در آن زمان در جنوب خودش مجاور حبشه بود که اینا نصرانی بودن. جنوب جزیره العرب کیا بودن؟ حبشه، که جعفر طیار و بزرگان دیگه اولی که خواستن دین رو تبلیغ بکنن اینا رفتن سمت حبشه و با نجاشی پادشاه حبشه برخورد داشتن. اتفاقا نجاشی هم علاقمند به پیغمبر شد و حبشه یه مرکز خوبی شده برای مسلمان ها. این سمت جنوبشون. غرب جزیره العرب امپراتوری روم بود، اروپای خودمون، که عجیبه اروپا منطقه اندلس که اسپانیای فعلی میشه منطقه بود که بعداً اومد جز مناطق اسلامی. یعنی ما شمال آفریقا رو گرفتیم، حکومت اسلام رفت از اون بغل از سمت کشور مراکش و مغرب رفت به سمت که همون حبشه و اینها میشه، رفت به سمت اروپا و تو اسپانیا رو گرفت. که الان عجیبه که دقیقاً همین مسیر بیداری پیدا کرده، از مصر شروع شده همونجور پله پله داره میره، از اون بغل رفته تو اسپانیا که قدم بعدش انشالله ایتالیاست، که ایتالیا دیگه قلب اروپاست. ایتالیا اگه شلوغ بشه دیگه اروپا کاملا به هم میریزه. خلاصه این میشه امپراتوری روم، سمت چپ ایناست غربش، که اینا هم نصرانی بودن. پس پایین حبشه نصرانی، سمت چپ امپراتوری روم اینا هم نصرانی. و فی شمال هل فرس، بالای اینا حکومت فارس بود و هی مجوس، اینا مجوسی بودن، آتش پرست بودن، همین خسرو پرویز اینها که پیغمبر براشون نامه فرستادن. و فی غیر ذالک هند و مصر، این شمال و جنوب و غرب، این برم سمت شرقشون مصر و هند و اینا بود. و هما بس دیگه قرار شد عربیاشون نخونه که اینا وثنی بودن، اینا بت پرست بودن، درست شد؟ بالا مجوسی، چپ نصرانی، پایین نصرانی، سمت راست بت پرست. جزیره العرب مرکز همه تمدن هاست، اینو دیروز اشاره کردم بهش. فکر نکن میگه منطقه درب داغونه، چی میگن داغونی که اصلا عرب می انداخته اونجا و مفت نمیارزه. بعضی بس ما اینجور مدن جا انداختن ها، بعد که چی شو؟ بعضی اومدن عصر قبل از رسول الله این شکلی جا انداختن. حالا که حالا این دلایلی داره که بماند. حالا وفی ارضهم طوائف من یهود، حالا این وسط اینا خودشون، این جزیره العرب چند تا طایفه است که اینا یهودیه. و این اعراب هم یهودی بودن هم وثنی بودن، بت پرست بودن. اکثرشون زندگی صحرایی داشتن. بعد این باعث شده بود که اجتماع اینها یه اجتماع تأثیرپذیر بشه، یعنی شده بود مرکز همه اعتقادات دنیا این وسط، یعنی این ور نصرانی، این ور نصرانی، بالا مجوس، این ور بت پرستی، این وسط همه اینا دیگه با هم وسط جمع شده بودن، یعنی شده و یه مهدی از همه افکار و آرا و اندیشه ها و اینها. دقیقا مثل خاورمیانه الان ما. البته خود این تعبیر خاورمیانه از اون تعبیر جعلی و دروغی و الکی و از اون تعبیر نامردگونه‌ای که به ما تحمیل کردن، ما اصلا خاورمیانه نیستیم. خاور به معنی شرقه، ما خاور نزدیک داریم، خاور میانه داریم، خاور دور داریم. خاور نزدیک میشه سمت اون طرف مصر، لیبی و ارشاخ من شما که به اون طرف مغرب و اینها. این وسط میشه خاور میانه تا همین سمت خودمون ایران و اینها. به بعدش دیگه هند و ژاپن و کره و اینها دیگه اونور میره به سمت خاور دور. این نامرد اروپایی اومدن عالمو دو تیکه کردن، گفتن اینور شرق اونور غرب، خاور معنی شرق. گفتن ما غربیم شما شرق. چقدر نامردن اینا، ما مرکزیم شما حاشیه. کی گفته شما غربید ما شرق؟ ما گل عالم واسه ماست، شما حاشیه های عالمی، دور تا دور عالم دست شماست و وسط مال ماست. ولی گفتن نه شما غربید ما شرقی، با هم خوب باشیم. بعد کم کم اومدن با همین نگاه ما رو گرفتن، چون این میگفتن ما حاشیه شما مرکز، که ما نمیسپردیم خودمون رو به اینا. ببین چی شو؟ این واژه خاورمیانه از شرق الاوسط، از این واژه الکی ایناست، خاورمیانه، اینو داشته باشید. خلاصه این وسط شد یه مرکز تأثیرپذیر. فیه اخلاط و مرسوم الیهودیت و نصرانیت و المجوسیه، اینا دیگه جمع شد از یهود و مجوس و نصرانی، اینا همه وسط جمع شدن. بعد اینا مست در جهالت خودشون بودن. بعد پایین تر توضیح میده برام علامه فهما که اشاعر که اینا بادیه نشین بودن، هم خصاصت عیش داشتن، زندگی پستی داشتن، هم همه زندگیشون جنگ و غارت و خفگیری و از اینجور مسائل بود، در حال که چی شد همه زندگیشون این اساس بود. بعد دیگه من این خفگیری که گفتم یعنی ترجمه فارسی این کلمه بود، اختطاف کل مافی عید آخری من متاع او ارزن، همه اینا یه کلمه که همزور خفگیر. بعد اینا نه امنیتی داشتن نه امانت، نه سلمی داشتن نه سلامت، کار دست کسی بود که قدرت داره، حکومت دست کسی بود که خودش میتونه سوار بکنه. این خیلی نکته مهمیه، یکی از شاخصهای عجیب فرهنگ جاهلی همینه. من خود توضیح بدم. ببینید الان بحثمون در مورد چیه؟ در مورد جاهلیت. جاهلیت داریم میگیم جاهلیت اولا و جاهلیت اخرى، هم اون زمان هم این زمان باش کار داریم. اون خود به فدکه فاطمه زهرا ما نمیخوایم فقط بگیم که اون موقع چی بوده، حضرت زهرا چی گفتن، چی شده، نه حرف امروزمونه. و حسن علی اصلا فرمودن ان لی اسوتن فی ابنت رسول الله، فی بنت رسول الله. امام زمان فرمودن که الگوی من فاطمه زهراست. یعنی امام زمان که ظهور بکنن رو چه الگویی میخوان جهان رو اداره بکنن؟ رو اون اندیشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن. اندیشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن کجا ما گفتن؟ تو خطبه فدکیه. تموم شد رفت. خطبه فدکیه جا بیفته روی کره زمین امام زمان اومده. اینا شعاع نیست و حرف نمیگفتیم واسه خودمونا. روی استراتژی به این نتیجه رسیدیم. خب خطبه فدکیه تو چه فضایی مطرح شده؟ تو فضای جاهلیت. پس معلومه که الان ما همین فضا رو داریم. خب اون چه فضایی بوده، این چه فضا؟ فضای جاهلیتی که بر اون حاکم بوده اینجور بوده. اینا یه آدمای یه فرهنگ درون توهی بوده، هیچ حرفی از خودشون نداشتن، هیچ نظری از خودشون نداشتن. کار دست کی بوده؟ هر کی میومد خودش رو به زور سوار می‌کرده. اینا یه سری، حالا عبارت شاید غیر جایی نباشه، اینا یه سری خرای آماده بودن تو استابل، هر کی می‌پرید رو سوار می‌شد مال همون بودن. اینجوری یه ذره شخصیت، آقا خرم خوب شخصیت داشته باشه، یا به هر کسی پا نده آخه، هر کی میاد سوار میشه. بعد جالبه که اینا که تا دیروز هیچکی حاکم برشون نبود، به هر کی میومد حاکمشون میشد، افکار خودشو به اینا تحمیل میکرد. بعد جالبش اینجاست، اینا رو حرفای اینی که به اینا حاکم شده تعصبشون رو اینا بود. خیلی بامزده است. مثلا الان اینا هیچ نظر خاصی ندارن نسبت به اینکه مثلا دختر اگه به دنیا اومد بعد چیکارش کنه. بعد یه دفعه یه موجی اومد برای اینا غالب شد که دختر خیلی چیز بدیه. یه دفعه یه طیفی اومد برای اینا غالب شد. بعد حالا که این طیف غالب شده، اینا در مورد دختر نظر خاصی پیدا کردن، تا دیروز این نظر نداشتن. حالا که این نظر پیدا کردن تعصب میورزن نسبت به این کار. خیلی بامزه شد. تو اگه نکشی پدرتو در میاری. همه باید بکشن. شما کشی؟ بله، ما همین امروز رفتیم دفنش کردیم. اتفاقا 20 سال داشتیم، این 20 سالش بود رفتیم کشتیمش. شما چی؟ شما من نکشی؟ نه آقا ما چی دخترتو نکشی پدرتو در میاری. آقا تو که تا دیروز اصلا نظری نداشتی نسبت به این کار، دیگه بالاخره از امروز دیگه این دیگه فرهنگ ماست، اصالت ما به اینه. این فرهنگ جاهلی اینه، اینه. بیارمش الان ببینیم چی میشه، یه خورده تندش کنم این فیلم رو، یه خورده تندش کنم بیاد به امروز. این فرهنگ جاهلی، این جوانم هیچ نظر خاصی نداره. شما ببخشید چه پیرنی میخوای تنت کنی، چه لباس، کلا نمیدونم. خب ما یه چیزی میگیم به اسم مد. بعد اینو چی میکنیم؟ این میگیم این مده الان، این لباسه. الان به شما میگم که آقا نظر نسبت به این لباس چی؟ میگیش نظر نه. بعد میگم این مده. بعد حالا که فهمیدیم مده، نسبت بهش تعصب پیدا میکنی. همین چی شد؟ این همونه. یعنی تا قبل اینکه بفهمه مده، هیچ حسی نسبت به این نداشت. این آدم درون توهی این مدلیه، جامعه درون توهی این مدلیه، خودش هیچ تزی نداره، هیچ متدی نداره، هیچ اندیشه‌ای نداره، خودش هیچ کار است. یه موجی میاد غالب میشه، بعد موج که غالب میشه این مغلوب میشه تو اون موج، بعد این نسبت به موج تعصب پیدا میکنه. این خیلی بامزه است. این تعصب که شنیدیم این همینه. بعد داستان از کجا شروع شده؟ فرهنگ چیه گفتیم؟ فرهنگ جاهلی ریشش به کجا برمیگرده بفهمید؟ شیطان. امیرالمومنین در مورد شیطان چی میفهمن؟ امام المتعصبی. تعصب از اونجا شروع شد. شیطان در مورد آدم هیچ نظری نداشت. خب حالا این آدم قرار بشه استاد شما. آیه شیطان، الان شما نظر نسبت به این آدم چی؟ نظر خاصی نداره. خب الان ایشون باید بشه استاد شما. قبول نمیکنم، من خودم میخوام بشم استاد اون. خب بعد چیکار کرد؟ گفت من از آتیشم، از گل. نسبت به گل بودن خودش، آتیش بودنش شد غالب، میشد معیار تعصب روی اساس. فهمیدین چی شد؟ جا افتاد بس؟ روشنه؟ یه دفعه یه چیزی میاد غالب میشه، بعد این مغلوب میشه، بعد رو همون میره دیگه. بعد از اونجا تعصب شروع شد. یه دفعه یه چیزی یه دفعه چیزی گل میکنه، یه دفعه چیزی باد میکنه، بنی آدم خوشو میندازه اون تو دیگه تعرض این ببره میره. این میشه تعصب، یعنی همین. بعد خیلی عجیبه این خطبه قاصه امیرالمومنین، ان شاء الله بعداً خدا فرصتی بده جلوتر بریم بهش برسیم. تو خطبه قاصه امیرالمومنین علیه السلام در مورد شیطان دیگه پته اینو زیر و زبرش ریختن بیرون، رسوا کرده شیطان، اصلا آبرو براش نذاشته. طولانی ترین خطبه نهج‌البلاغه خطبه قاصه است. موضوعش هم چیه؟ تکبر. خطبه 182 نهج‌البلاغه میشه. بعد به بعضی، حالا به بعضی نهج‌البلاغه دیگه فرق میکنه. هر شخص من شما که اونجا امیرالمومنین در مورد شیطان خیلی جالبه نظری که میده، میفهمد که شیطان فقط رو کسایی میتونه تأثیر داشته باشه که افکار جاهلی دارن، فرسان الجاهلیه. اونجا دو سه بار امیرالمومنین به مطلب اشاره میکنه، یعنی تا طرف جاهلی نشه نمیره تو دار دسته شیطان. نه حرفای عجیبی ها، خیلی جای فکر داره، حالا خیلی الان فرصتش نیست بهش بپردازیم. در هر صورت فرهنگ جاهلی هم چون فرهنگیه، از خودش چی نداره، مردمش هم مدلی هن ها. بعد یه دفعه یه کسی میاد غالب میشه بر اینا، داره که چیشو یه دفعه یه کسی میاد حرفش برش پیدا میکنه، حالا یا زور داره بخاطر زورش حرفش غالب میشه، یا مثلا یه شأنی بین مردم داره بخاطر شأنی که بین مردم داره حرفش غالب میشه، با دلایل مختلف. خود اولی دومی که چی شد یه دفعه حاکم شدن، یه دفعه اینو بگید. ببین این فضا سازی خیلی عجیبه، بعضی ها عبر قدرتن یه دفعه میتونن از یکی بوت بسازن، بعد یه دفعه یه کسی میخوان ذلیلش میکنن در حد کا. شما همین دیدین دو سه روز قبل تو فرانسه رئیس صندوق پول مثلا از معتبرترین شخصیت های اروپا بود، معتبر میشه اون بالا بالا این نفرات اول کل اروپا و دنیا، یه دفعه چون این آقا بالاخره رقیب انتخاباتی سارکوزی و چند ماه دیگه هم انتخابات و این آقا میخواد وارد بشه و بعد انتخابات دارن و این آقا بالاخره بیاد رأی میاره و فلان اینا، چون سارکوزی هم که بی اعتبار و فلان اینا، این آقا رو یه دفعه برداشتن. تا دیروز رئیس صندوق پول کل اروپا بوده ها، بعدش گفتن این ایشون یه وقتی رفته بود یه هتلی، بعد اونجا یه کار بد کرده با یه خانومه، بعد اونجا که این کارهای بد کرد وقتی برگشت این چیز کردن دیگه، بعد بیام دادگاه بذاریم ما دیگه ورش داره دیگه. آخه مرتی که این کارهای بد کرد خوراک صبح و شب شماست، همشی میگن انگار مثلا که یوسف صدیق از زندان در آمده است، دیده است کسی گناه میکند، وای خدای من رئیس صندوق پول ما دارد گناه میکند، برویم دادگاهیش کنیم. یه باره جمع کن بابا یکی از یکی کسی در اون آقای برلوسکونی، آقای به حیف لفظ آقا، برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا، یعنی یک کثافت کاریایی کرده که آدم خجالت میکشه فکر بکنه، یعنی در فکر افکار خودش مرور بکنه که این کاری که ایشون کرده یعنی چی، این آدم خجالت میکشه. راست خودش میشه دادگاه واسش میذارن نمیاد. این آقای رئیس صندوق پول اون هتل رفته بوده، حالا معلوم نبوده چیکار کرده، اومده دادگاهیش کردن برایشون بردن زندان، آقا برشتشن از مسئولیت. این امپراتوری رسانه یعنی این، بعد فرهنگ جاهلی یعنی این آدما، یعنی آدمای خر نمیفهمه. شما چرا دادتون در نمیاد مردم اروپا؟ ان شاء الله چند روز دیگه در میاد، همین الان چرا در نمیاد؟ یه خورده دیر داره میشه بدو. البته اینا دیگه نفسای آخر عصر جاهلیت اینا است، ان شاء الله داره تموم میشه. توی خاورمیانه ما دیگه تموم شد دیگه، عصر جاهلیت به نفس نفس افتاده، تو بحرین، تو مصر، تو اشرف من شما که لیبی، کشور دیگه هر کی در حد خودش، حالا این کشورهای خود شلوغ‌تر اینجوری نیست که بقیه، مثلا کشور مثل کویت و چه میدونم قطر و اینا مثلا اینجور نیست مردم هنوز آمادگی نه، اونا مردم به هم ریختن ولی خب هنوز کار به اینجا نکشید، تو خیابونا نیومده. اون طرف هم نیست، این طرف هم همینه، مالزی، اندونزی، مخصوصا اندونزی، اندونزی به شدت ملتهبه، یه جرقه میخواد کل مملکتشون به هم می‌ریزه. یعنی اندونزی شلوغ بشه از مصر و اینا بدتر میشه. الان دارم به شما میگم داشته باشید. این وقت کشور اسلامی ما کم نداریم این سمت، به سمت هند و این وقت خاور دور به قول اونا. در صورت فرهنگ جاهلی این مدلیه، هر کی غالب بشه هر چی بگه اون میشه نون شب. و شما مثال اینو تو قرآن کجا دارید؟ یه همچین شخصیتی بفهمید؟ فرعون همین مدلیه. آدم های پای رکاب فرعون هم همین مدلیه. از خودشون هیچ حرفی نداره، هیچ نظری نسبت بهش کسی نداره، تا اینکه فرعون نظر خاصی پیدا کنه، بعد نظر فرعون که حاکم شد نسبت به اون حرف تعصب پیدا میکنه. خیلی بامزده است. در واقع یه جمله بهتون بگم، محور این، ببینید تو جامعه ولایی این حرفا حرفای پیچیده، اینا حرفایی که ما تو دانشگاه با کلی آب و تاب کلی دهنا آب میفته این حرفا رو میزنیم و او دیگه اینا پرواز میکنن به ملکوت وقتی این حرفا میزنیم. حرفای خود حرفای همچینه. حالا اینجا دیگه مجلس از زهرا سیگه کلاسش بالاست، از نمیخوام بگم شما کلاستون پایین ها، شما که از موقع کلاستون بالاتر، خلاص این حرفا میزنیم ممکنه یه خود همچین سرتاش گنگ بشه. حالا میگیم ما جامعه، گفتیم دو تا جامعه داریم دیگه، یکی جامعه ولایی بود یکی جامعه جاهلی، درسته؟ تو جامعه ولایی محور جامعه کیه؟ ولی الله. تو جامعه جاهلی محور جامعه کیه؟ حکی زور بزنه غالب بشه. همین چی شد؟ شاخصش اینه. همین چی شد؟ آدم خاصی معتبر نیست، حکی زور زد حاکم شد. آقا فرعون زور زد حاکم شد، تمام شد. ایشون الان محور ماست، هر چی ایشون بگه نظرش هم. آقا این فرعون شما به نظرتون این آدم خوبیه؟ نه اصلا، خیلی آدم بدیه، بکشیمش. خب الان ببخشید یه کسی بیاد آقا فرعونتون رو بزنه کنار و خودشون بالا بشینه، بعد یه حرفی بزنه خلاف حرف آقا فرعون، بعد حالا شما نظر کی میگی حرف آقا جدیدی که اومده؟ چه بامزه. شما گفتم بعضی مکتب‌های اهل سنت، اینو قبلا شاید واسهتون توضیح دادم، کلمه خوارج نمیدونم اینجا بود کجا بود، من تازگی یه جای سخن، انقدر سخنیا قراقاتی زیاد شده اصلا آدم نمیفهمه چی رو کجا میگه. خوارج ما کجا داشتیم با هم صحبت میکنیم؟ تازگی آ منزل شریفی بود. خوارج میدونین یعنی چی؟ خارجی. اینکه خانواده امام حسین رو آوردن تو شام همه داد میزنن خارجی اومدن، خارجی یعنی چی بفهمین؟ آ ما فکر کنیم خارج از دینه، در حالی که یه مفهوم دیگه است. خیلی جالبه، یعنی خود بازش کنیم واقعا بشین بخندیم به این کلمه. ببین میگن حاکم جامعه کسیه که زور داشته باشه، بعضی اهل سنت میگن هر چی زور داشت بالا نشست اون میشه ولی امر، خلیفت الله اون بالا میشه. بعد هر کی روبروی این آقا وایستاد این آقا رو قبول نکرد زیر بارش نرفت، ببین یعنی آقای ایکس شده حاکم، آقای ایگرک گفت من ایشونو قبول نمی‌کنم و باش بجنگیم. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ آقای ایگرک خونش واجبه ریختنش. خب ببخشید تا که، ببین تا کهش اینجاش مهمه، آقای ایگرک ریختن خونش واجبه تا وقتی که یه وقتی ما این وسط که می‌خوایم بکشیمش و اینا یه دفعه یه چیزی شد، یه جوری شد، اینا اومد پیروز شد، آقای ایکس رو زد که خودش نشست جای آقای ایکس. خب حالا چی میشه؟ اینجا اطاعتش واجبه است. فهمیده؟ یعنی الان بنده روبروی شخص آیه ایکس ایستادم، همین الان ریختن خونم واجبه، اگه همین الان میتونی بیای بکشی بکش، نتونستی من رفتم پیروز شدم، فردا به حرف من گوش بگی، فردا اگه حرف من گوش ندی سرتو میبرن. محور جامعه جاهلی آدمیه که زور داره. تو مدینه فاطمه زهرا میفهمن آخه چرا این آقا رو قبول کردن؟ میگه زورش رسید خانم جان، اینجوری شد. فاطمه زهرا راه میافتاد در خونه مهاجرین و انصار در میزد با اون حال، بعد میومد بیرون فاطمه زهرا میفهمونن که بنده رو میشناسی؟ گفت بعد شما دختر رسول الله. بعد امیرالمومنین پشت در میسته، اصلا فاطمه این آقا رو میشناسی؟ این همونی که یه ماه قبل دو ماه قبل تو قدیر خون باش بیعت کردی. شرمنده میشه سرشو میداخت پایین. بعد حضرت فاطمه که چی شد؟ چند روز قبل باش بیعت کردی، چرا که یه انتخاب کردی؟ حرفشون خیلی بامزه است. خانم دیگه بالاخره یه دفعه یه جور شد، غالب شد. این فرهنگ جاهلی این مدلیه. یه دفعه کسی میاد زور میزنه اون بالا میشینه دیگه، اون بالا نشست هر چی اون بگه. خب تو هم یه حرفی تو داشته باش برو گفتن، خب تو وایسا رو بروش، حالا زور زد غالب شد، تو وایسا رو بروش. اینا نکی دارم میگم خیلی حرفای پیچیده یا یعنی شما الان تو بزرگترین دانشگاه های دنیا تو علوم سیاسیشون برین با این حرفا بشین بحث کنید با اینا. الان نظام اروپا با همه شیکولیک بودنش و کچلوار و کروات و سر و صورت تراشیدهش یه جامعه جاهلی خوشتیپه. یسی چی شد؟ هر کی زور زد حاکم شد رئیس، فقط زور زدانشون خیلی با کلاس شده. قدیم شمشیر میکشن سر هم دیگر میزدن، حالا برگ صندوق رای میارم میزدن، تو رای تو بنداز، شما کار نداشته باش، تو رای تو بنداز. خب حالا ما رای اون انداختیم، آقا ما همین فلانی رای دادیم. اون انتخابات سال 2004 بود دیگه تو آمریکا، رقیب بوش اسمش چی بود یادم رفته، که 60% آرا اینطورای همچین عددی شد مال اون، جورج بوش رو 40% اعلام کرد، یه دفعه آخر شب میشد 60 اون شد 40. آقا یه دفعه انتخابات تموم شده بوده، شما یه دفعه اینو نزدیک اعلام کردین، بعد انتخابات بود، یعنی بعد این صندوق های شمرده بودن اعلام کردن 60 40، بعد شما یه دفعه بعد از اون دوباره اعلام کردی 60 40. این چی شد ببخشید؟ هیچی، شما رأی تو بده، شما چی کنه؟ شما رأی تو بده. این بعد بالاخره یکی غالب شد، این برگشت گفتش ببین من رئیس جمهور بشم به تو حال میدم، تو رئیس جمهور بشی نمیتونی جمعش کنی. خب حل من بشم 60 و 40، آرا اعلام کن، خب شما رأی تو دادی چون کار نشته باش. این بعد درست شد مسئله. اینجوری ها جاهلیت مدرن، و جاهلیت مدرن خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است، اصلا نمیشه سرتش رو فهمید. جاهلیت اولا طرف شمشیر میکشید میومد میجنگید، قشنگ مشخص بود، میشناختیش، گفت آقا این قبول نکرد، داره نامردی میکنه. جرزنی های قدیم اینجوری بود، طرف جرزنی که همه میفهمیدن. جرزنی های جدید خیلی پیچیده شده، یعنی طرف تو انتخابات 11 میلیون رای کم آورده، بعد بیانیه واسه ریختن تو خیابون که میده با این آیه شروع میکنه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اوه وای، و اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل. وای عجبش، فرشته از ملائکت الله اومده اینجا مملکت رو اصلاح کنه. اینجوری هست، جرزنی های جدید خیلی پیچیده است، مثلا این سخته. ببین این پای رکاب امام اینجوریه دیگه، اینقدر کار سخت شده الان. حالا پای رکاب از زهرا، پای رکاب امیرالمومنین مثلا خیلی روشن، مثل روز روشنه. اینا ببین دارن نامردی، دارن جر میزن، تو چرا نمیفهمی بیشور؟ تو چرا نمیفهمی که اینا دارن حق قریب رو میخورن؟ تو چرا نمیفهمی اینا سر اون چرک آشغال سر ناخونت انگوش کوچیکه امیرالمومنین نمیشن؟ تو چرا نمیفهمی؟ شما چرا نمیفهمی؟ این داده از زهراست راه افتاده تو کوچه، شما چرا نمیفهمی؟ اینجا آدم باید چیکار بکنه؟ اینجا آدم باید تیکه تیکه بشه بمیره؟ این میشه دق کردن، از مدل دق کردن فاطمه زهرا. بحث بقیه، بحث جاهلیت انشالله باشه فردا شب، تا فردا بعد از ظهر انشالله. این مدلیه، خیلی فاطمه زهرا داره یه حرف خیلی شفافی به اینا میزنه. ببین شما تو همین فتنه خودمون، اگه اون روز اول بنده قبل از انتخابات، 2-3 ماه قبل از انتخابات، یکی از دوستان میشناسید شما بعضن، یکی از روحانیون فاضل هنوز تازه اعلام نکرده میخواد بیاد کاندید ریاست جمهوری بشه، ایام عید نوروز بود سال 88، این بزرگوار منزل ما بود، تلویزیون روشن بود، بعد این بزرگوار ما گفتش که خب بحث انتخابات چی هست، کی میخواد بیاد کاندیدا بشه و اینا. گفتم حاج آقا فلانی داره میاد. گفت این فلانی که خیلی خوبه، نخست وزیر زمان امام بود. گفتم این خط، این نشون داره میاد دینو از ریشه بکنه، الان داشته باش من دارم شما میگم. گفت آقا تهمت نزن، این چه حرفیه فلان. این دوست عزیز ما چی بگمش، گذشت پارسال پیارسال بود، ایشون به ما فهمود که بغض کرده و بعد میگفتش که اینا چی شدن، یه زمانی اینا الگوی ما بودن، ما میدون جنگ میرفتیم میجنگیدیم، الگوی ما اینا بودن، چی شدن؟ تو آقا من که به شما از اول گفتم. بازم روشن بود مسئله، ولی خب طرف با یه ظاهری اومده بود. بعضی ممکنه گیر میکردم، حتی بعدا روشن شد واسه شونه، خود روشن شد دیگه. الان من چند وقت قبل با یکی از این جنبش سبزی رو صحبت میکردم، گفتم تو نظر دمون موسوی چی؟ ما جنبش سبزی هستیم ولی موسوی قبول نداریم. اینجور شده کروبی موسوی اینا ما هم جنبش سبزی، اینا جنبش سبزی نیست، اینا برای گم شد. الان دیگه اینجور شده، خود روشن شد مسئله. چی میخوام بگم؟ باز الان تو این فتنه اگه کسی دو نفر لنگیدن باز مسئله پیچیده بود. مسئله از زهرا دوستان صریفه خیلی روشنه. ببین اصل فتنه اون دوران فتنه پیچیده ایه ها، ولی مسئله روشنه. اینا این آقا رو برداشتن، این آقا رو جاش گذاشتن، این دوتا فرقشون مثل فرق چی بگه آدم آخه، اصلا این دوتا قابل مقایسه نیستن با هم. اصلا این اصلا با هم نمیشه مقایسه بشن. خودش میگفت، خود ابوبکر داد میزد، میگو من با علی مقایسه نکنی، داد میزد بین مردم تو بهار روایتش. ود العاملونه ان یکونو تراب تحت قدم ابی تراب. ابوبکر میگو همین مردم دوست دارن خاکی کف پای ابو تراب باشن، منو با علی مقایسه نکنی. خودش میگه. یه وقت ما با یه اهل سنتی بحث اون شد یه جایی که خدا رو شد آخر شیعه شد الحمدلله رب العالمین. بعد یکی از جایی که خیلی کم آوردیم بنده خدا، من دلم سوخت اینقدر دیگه در لرزی، گفتم که ببین شما بچه سنی قبول داری برادر ابوبکر داد میزد میگفت عقیلونی عقیلونی، هر کاری کردم بروم نیارید، هر گندی زدم بروم نیارید؟ گفت تواضع میکرده ایشو. گفتم خیلی خوب، شما دانشجو هم. گفتم فردا مدیر دانشگاه میاد وای میسته میگه عزیزان من هر گندی تو این دانشگاه زدم بروم نه. و شما بایستی میگو عجب تواضعی داره ایشون، تواضعه. یه خود همچی سرش رو انداخت پایین ساکت. گفتم حالا این آقا اعتقادش بر اینه، اون یکی آقا که شما کم ریزهی فهمود انی به طرق سماوات لعلم و منی به طرق الارض، من راه های آسمان رو بهتر از راه زمین بلدم. یه نظرم بپرس این دوتا خودشون با حرف خودشون ساکت شد، داد میزدن میرون مانی سلونی قبل هم تفردون رو بیر بپرسی، نمیمونم بپرسم. بعد اون یکی داد میزد نپرسی بلد نیستم، میمونم به دوره این میگن چی؟ یه خود فکر کن تو که اینجا نشستی داستان داری میشنوی دوست تیکه باره بشی، بعد فاطمه زهرا داد میزن هیچی نمیفهمه. و من لذی نغمو ان ابل حسن، داد میزد فاطمه زهرا آخه چرا علی رو بل کردی؟ چرا؟ این درد من اینه، درد بهرو رو ولش کن، این درد اینه. علی رو ول کن برسه آقا اینا که خودشون قبول دارن که سر سوزن سواد دینی ندارن، یه سر سوزن قرآن سردن نمیارن. علی رو ولی که میرفتین سراغ سلمان آدم اینقدر نمیسوخ، علی رو ولی که میرفتین سراغ ابوذر آدم اینقدر نمیسوخ، علی رو ول کن برسه آقا اینا. این فرهنگ جاهلی این مدلیه، یه دفعه یه کسی از توش سر در میاد آدم باورش نمیشه. اینجوری میشه آقا، این داد فاطمه زهراست. بعد چجور برخورد میکرد؟ نامرد. خدایا بریم تو روزه کم بگم، یعنی ببین با یه انقلابی، من به شما به عنوان یه دستورالعمل بگم، با این دستورالعمل بریم تو روزه. خب حرفای سیاسی زدیم، یه آدم هرچی سیاسی تر میشه روزه رو بهتر میفهم، مخصوصا روزه فاطمیه. فاطمیه من خیلی سیاسی باشه تا روزه رو بفهم. ببینید کسی که انقلابیه، شما بهترین راه مبارزه با این آدم میدونی چیه؟ نه این که بیای هی تخریبش کنی، هی بهش فحش بدی. بهترین راه تخریبش میدونی چیه؟ مدلی که با حسن نوح تا کردن با انبیاء ما. میدونی بین انبیاء یکی از مظلومترین انبیاء ما حسن نوحه. چرا؟ بخاطر این مدلی باش برخورد کنه. هیچ پیغمبری این مدلی برخورد نکنه. مخالفش داد، مخالفانش داد میزن، گفتن فترب و سوبهی حتی ولش کنی خودش بسه خودش حرفاشو بزنه، هرچی گفت باش کار نشه. اصلا یه جوری باش برخورد کنه این کار نمیشتن. این چی میگه؟ ببین یه وقت طرف مخالفه تو میگی، بعد ما میشه جواب تو میدی، خوشحال میشی باز داره فوشت میگه، خب الحمدلله در حرفا میشنوه. یا حرف میزنی خوشم میزنه به اون کوچه. چقدر این کدومش بدتره؟ خودش خودت مقایسه کن. من شما من قبول نداری دشمن خونی منی، من دارم یه حرفی بهت میزنم، میسی جوابشو میدی. یه وقت این کارو میکنی یا اصلا اینو نشنیده، یه جا دیگر نگاه میکنی با یکی دیگه حرف میزنی. با فاطمه زهرا از این نوع دوم برخورد کردن، بیچاره کردن فاطمه. فطرت مسئولی حتی بلش کنیم بزنیم خودش بس خودش بشینه حرفاش بزن. نمیدونی چقدر سخته. به خدا من یه نمه های از اینا واسم اتفاق افتاده. تو آدم میمیره اصلا هیچ کنیز حرف تو گوش بده، اصلا حرف تو گوش بده خوش نمیزن به یک کچه دیگه، اصلا انگاه نشتیم. خب بابا حداقل بس این فوش هم بدیم بفهم حرف هم شنیدیم، حداقل بفهم مخالف حرف من، حداقل نه حرف هم اومد گفته شد. خیلی سخته به خدا. فاطمه زهرا خطبه فدکیه میخونه، سخنانش تمام میشه، ببین میاد سر مزار رسول الله، یا رسول الله این امتت هیچ حرف نمیشنه. اونجا گریه میکنه، شیون میزنه، یا رسول الله این امتت رو اینجوریه، ببین ما چیکار میکنیم. خدا نیاره. ببین ما دو تا سخنرانی داریم تو طول تاریخ اسلام، تو طول تاریخ اسلام ما ها معمولا میخوایم گریه بکنیم با سخنرانی امام حسین روز عاشورا گریه میکنیم. خب خیلی هم دردناکه. امام حسین سخنرانی کردن بعد نه بایستدن تب میزنن صدای حسین شنیده نشه. این خیلی دردناکه، درد داره. ولی درد نکتر از این سخنرانی فاطمه زهرا است. هیچکی تب نزد، هیچکی هم سرصدا نکرد، همه هم گریه کردن ولی انگار نه، انگار نه، اصلا انگار فاطمه حرف نزد. من سیاسی باشی تا بفهمی یعنی چی این حرف. خیلی سخت خدای بعضی از این روزه ها رو یه سر سوزن برام باز کن، اینا بسوزیم با این حرفا. اینا روزه های امام زمان از این روزه هاست. امام زمان اسمو نمیشنن مختل بخونن، گریه کنن، زجه بزن، دلشو نداره امام زمان، دل نداره. خود اهل بیت دل ندارن روزه باز اینجوری. البته ماها یه وقتی احتیاج داریم روزه باز رو سمو خونده باشیم بفهمیم مصیبت چی بوده. اونا احتیاج ندارن، اونا مصیبت رو میدونن، اونا روزه باز رو میخونن، اونا همین واسهشون بسه. ببین بعضی مسائل آدم خیلی زرنگ باشه سر این داستانا میمیره. شما فرض کنید ببین من الان که این روزه ها واسهتون بخونم، ببین ما این روزه چجوری برخورد میکنیم، این نشون میده کلاس تو پای روزه چقدر بالا رفته. کلاس تو محک بزنم، این با چه روزه ای آتیش میگیری؟ الان من با این روزه میخوام محکتون بزنم. هر کی گریه کرد معلوم چه کلاسش خیلی رفته بالا. امام حسین روز عاشورا انقدر مظلوم شد که مجبور شد بیاد با عمر صدر بشینن مذاکره کنن. خب این مردی الان با این روزه؟ اگه مردی این روزه میفهم نه آقا حتما بر تو گودی حسله بگو، گودی حسله بگو بهش اینجا این روزه امام زمان اصلا ایناست. حسین با عمر صدر بشینن مذاکره کنن، مذاکره حسین و عمر صدر رو به روی همدیگه بشینن، بعد امام حسین مجبور بشه با احترام با عمر صدر حرف بزنه. جانم به این قربت، جانم به این مظلومیت، شما فرض کنید مثلا تو زمان جنگ 8 سالمون کار ما به جای میرسه که امام خمینی مجبور میشد با صدام سر یه میز بشینه با هم مذاکره کنه. تازه پای این روزه ما نمیمیریم، مثلا امام خمینی با صدام کار به مذاکره میکشه. حالا امام خمینی کجا، امام حسین کجا، صدام کجا، یزید کجا، عمر سر کجا؟ کار به جای رسه امام حسین با عمر سر مذاکره کن. حالا روزه بخونم آتیش بگیر از این نوادر روزه خوندن. کار به جای رسیده فاطمه زهرا بیاد به ابوبکر بگه فلک منو برگرد، آدم رو بمیره. ما دیگه روزه در و دیوار نمیخواهیم. ما اصلا روزه در، اصلا روزه در دیواری نبوده، نبوده، اینجور حساب کن. ما دیگه در و دیوار نمیخواهیم. فاطمه را بیفته بیاد به عمر، به ابوبکر رو بزنه. فاطمه رو بزنه به ابوبکر، فاطمه دستش رو به رو عمر دراز شده. خدای من چه داغیه. دیگه نمیگم، دیگه نمیگم فداکو که نداد هیچ سیلی هم زد، اما دیگه او که هیچی. با این نباشیم همه روزه خون مجبور بشه روزه باز برام بخونه، همینجا بمیریم، همینجا بسمونه، همینجا بسمونه. ببین من روزه رو باز دیگه نمیخوام بکنم دیگه، میخوام از 5 کیلومتری روزه رد بشیم بمیریم. کار به اینجا رسیده که فاطمه مجبور شده بی علی بیاد بین نامحرم ها. خدای من، خدای من، خدای من، اینجا ها آدم باید بمیره ها، اینجا ها آدم باید بمیره. فاطمه بی علی بیاد بین نامحرم، دیگه من با قناف شمشیر کار ندارم، دیگه من با تازیانه کار ندارم. فاطمه بی محافظ اومده بین نامحرم، همین بس من رو مردن، همین بس من رو مردن. همین تصورش کن، زینب چند تا نامحرم دشمن دورشو گرفتن، بسه من رو مردن، بسه اینا، همین رو رد مردن، بسه ناموس خودت بینی گرده دشمن نامحرم، فقط گیر کنه میمیری، فقط گیر کنه تو یه خونه حبس شده ناموس تو. کیا حبسش کردن؟ یه عده دشمن مثلا اسرائیلی حرومزاده نامرد بی آبروی بی ناموس اینا حبس کردن، اصلا یه ذره جسارت نکردن به ناموسه، فقط این ناموس بین اینا گیره، میمیری به خدا قسم. اون ساله اولی که عراق میرفتن تو سامرا یه جوونی زنشو وهابی ها دزدیده بودن، همین فقط دزدیدن، دق کرد ما این جوونه، دق کرد ما، هیچ خبری نداشت، اصلا نمیدونست که با زنش چیکار کردن، همین فقط چون دزدیده بودن دق کرد ما. حالا مادر ما بین دشمن ها اسیر شد، همین داغ بسه برا ما، همین قد بسه برا مردن ما. یه عده نامرد دور فاطمه رو گرفته، همین بسه، ما دیگه روزه هیچی نمیخواد. یه عده نامرد اومدن پشت در خونه فاطمه عربده میکشه، همین بسه، همین بسه، پشت در خونه فاطمه عربده میکشی نامرد، کجای کاری، در خونه رو آتیش زدم. تو کلاست بالا رفته تو روزه میگی من کار نرم با اون آتیش، ایشالله دروغه، اون آتیش دروغه، میخه در دروغه، در و دیوار دروغه، ولی این راسته، پشت در خونه فاطمه عربده کشیده. چی جور موشین شده در خونه فاطمه البته بکشه. یعنی اینقدر علی مظلوم شده، یعنی اینقدر فاطمه ذلیل شده به این مردم. اینا برشن ریسمون رو ماندن دست علی رو ببندن. همین که این کار کردن بسه، همین بسه، دیگه من کار ندارم، دست و بستن تو کوچه میکشیدن. ای خدا ما روزه قتلگاهی نمیخوایم، ما روزه باز نمیخوایم، قربون گریاد برم. تازه اشکال شده از جنس گریه مهدی فاطمه. مهدی فاطمه اینجور گریه میکنه، اینجور گریه میکنه، اینجور گریه میکنه. اشکال مهدی فاطمه های مدلیه، اون که نمیه روزه باز بخونه که. ای خدا دیدی تو زیارت ناحیه، البته تو زیارت ناحیه امام زمان بعضی روزه ها رو باز میکنه، آدم نمیکشه. من نمیدونم چی بوده امام زمان اونجا روزه باز خوندن، چه حالی داشتن، چی چیزی بوده. من جرئت نمیکنم اون سمت اصلا برم، ولی یه جا به دیگه روزش عجیب غریبه. روزه امام زمان یه جای عجیب تو زیارت ناحیه، میگه قربونت برم بین دشمن ها تنها شدی حسین من، تنها شدی بین دشمن ها، الهی مهدی قربونت بره. ای کاش بودم نمیذاشتم تنها بمونی. روزه تنهایی حسین مهدی فاطمه رو کشته، همین که یه جایی رسته دیگه یار نداره. این روزه گیر اگه باشه اینجا میکشده، یارا تک تک رفتن دیگه کسی نیست سپره حسین بشه. این همین بحث، این دیگه ما روزه بیشتر از این میخوایم؟ روزه بیشتر از این؟ حسین با دشمن، با دشمن دیگه سه روبرو شده، دیگه روبرو شده. سطح کلاس روزمون بالا بره آقا میاد، به خدا قسم آقا میاد. تو الان همین روزه رو خوب بسوزی الان میفهمی مهدی فاطمه تنها شده، مهدی فاطمه تنهاست، مهدی فاطمه رو روی دشمن ها تنهاست دیگه. مهدی فاطمه تو گوری قتلگاه نمید بره که من تیکه تیکه بشم، من خودمو بکشم. آقای من تنهاست، سپر نداره، واسه هم میرفته قایم شده، واسه هم زور نمی کنه، سپر نداره. همینه این روزه همون همیناست. حالا یه خود روزه باز بکنه، الان روزه باز میچسبه، یه خود حالا روزه باز بکنه. حسین جا تنها شدی آقا، تنها شد، چه تنها شدنی، چه تنها شدنی، چه تنها شدنی، چه تنها شدنی. اولش دورش خلوت بود، یه دفعه دورش شلوغ شد، شلوغ نمیخوام روزه خیلی باز بخونم، یه گوشه فقط بریم کربلا، یه گوشه بریم کربلا. زینب از رو تل زینبیه ایستاده، گودی غزلگاه رو نگاه میکنه، یه وقتی دور حسین شلوغ شد، گرد و خاک شد، دیگه حسینش رو نمیبینه. چیزی که دیده میشه شمشیر و نیزه مجلس فاطمه از روزه دو سرشه با این یه بیت تموم کنیم روزمونو. میگن با این یه بیت فاطمه خیلی گریه میکنه. حسین جان فدای بچه ها
ايام انقلب انقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حمد بعد محمد يا علي بعد علي يا فاتر بعد فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الإحسان بعد الحسن. اللهم عجل لوليك الفرج خدایا قلب نازنین آقامون از ما راضی و خوشنود بفرما. عمر ما نوکری آقامون قرار بده، آنی و کمتر از آنی دست ما از دامانشون کوتاه بفرما. الهی اموات مون علما شهدا فقها امام راه اصلاح سر سفره با برکت فاطمه زهرا مهمان بفرما. نسل ما محب بیوی دو عالم قرار بده، عاقبت ما جمعنامون خانوادمون شیان عالم ختم به خیر بفرما. مرزای اسلام با آبروی حضرت شفای عاجل و تام عنایت بفرما. حاجات حاجت مندان شیان عالم خصوصا مردم مظلوم بحرین از سای حاجت رو بفرما. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت صهیونیست ملعون آل سود خبیث در دنیا و آخرت خار و ذلیل بفرما. الهی رهبر معظم انقلاب مراجع زاد علمای اعلام مسئولین خدمت گذار مؤید و منصور بدار. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. در برزخ و قیامت و بهشت انشاءالله مانند این دنیا ما را هم جوار علی ابن موسی رضا قرار بده. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.